ساعت 14 به وقت تهران شنونده ی مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. در نیمروز سه شنبه 27 خرداد سال 1399 خورشیدی برابر با 16 ژوئن سال 2020 میلادی هستیم. شاهین بشیری هستم، میزبان شما در این بخش از برنامه‌های رادیو فردا و طی 30 دقیقه پیش رو مجموعی از خبرها و گزارش‌های متنوع رو با همراهی همکارانم به آگاهیتون میرسونیم. اما پیش از هر چیز تازه‌ترین خبرها رو بشنویم از همکارم سپیده بهکام.
درود به شما و شنوندگان رادیو فردا. شمار کل مبتلایان به ویروس کرونا در جهان از 8,100,000 نفر گذشت و شمار قربانیان این ویروس نیز به حدود 440,000 نفر رسید. آمریکا، برزیل، روسیه، هند و بریتانیا دارای بالاترین میزان مبتلایان به کرونا هستند. ایران با حدود 190,000 مورد ابتلا به ویروس کرونا و 8,950 کشته در رده نهم بالاترین این شمار و مرگ و میر ناشی از ویروس کرونا در جهان قرار دارد. شورای امنیت ملی کاخ سفید آمریکا میگوید واشنگتن از خواسته مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی در ارتباط با همکاری فوری و کامل ایران با این نهاد حمایت میکند. شورای امنیت ملی کاخ سفید در حساب کاربری توییتر خود در توییتر همچنین گفته است جهان باید برای جلوگیری از آنچه بی‌اعتنایی آشکار حکومت ایران به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خوانده متحد شود. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در یکی از گزارش‌های خود به شورای حکام این نهاد از عدم صدور مجوز دسترسی به دو مکان مشکوک در ایران انتقاد کرده و خواستار همکاری تهران در این زمینه شده است. به گزارش خبرگزاری بلومبرگ، سه کشور اروپایی فرانسه، بریتانیا و آلمان نیز پیشنویس قطعنامه ای را در این زمینه برای رأی گیری در شورای حکام تهیه کردند. غلام حسین محسنی اژه‌ای معاون اول قوه قضاییه مدعی شده که او صادق آملی لاریجانی و ابراهیم رئیسی رؤسای پیشین و کنونی قوه قضاییه و بسیاری از مدیران از فساد اکبر طبری اطلاعی نداشتند. آقای محسنی اژه‌ای روز سه‌شنبه درباره پرونده اکبر طبری گفت وی پیچیده عمل کرده و شایعات موجود آنقدر جدی نبود که منجر به تشکیل پرونده شود. آقای اژه‌ای ادعا کرده تنها در سال 97 و پس از ورود سازمان اطلاعات سپاه و با همکاری وزارت اطلاعات مشخص شد ردپایی از اکبر طبری در پرونده فساد وجود دارد. این اظهارات معاون اول قوه قضاییه در حالی مطرح شده که با عمومی شدن این پرونده ناظران از کلیت ساختار این قوه و سکوت مقام‌های ارشد آن در زمینه فساد گسترده انتقاد کردند. اکبر طبری معاون اجرایی سابق ریاست قوه قضاییه به تشکیل شبکه ارتشا برای دریافت رشوه‌های کلان و اعمال نفوذ در پرونده قضایی متهم شده. داستان پرونده میگوید مجموع دریافتی‌های آقای طبری بین سال‌های 83 تا 86 به قیمت روز به 200 میلیارد تومان میرسد. اکبر طبری این اتهام‌ها را رد کرده. فدراسیون بین المللی خبرنگاران از مقامات رومانی درخواست کرده غلامرضا منصوری را به دلیل اقدامات او علیه خبرنگاران تحت پیگرد قضایی قرار دهند. روز گذشته هم سازمان گزارشگران بدون مرز از اعلام شکایت علیه غلامرضا منصوری به دادستانی رومانی خبر داد. غلامرضا منصوری قاضی متواری که به فساد مالی متهم شده روز جمعه ساعتی پس از بازداشتش در بخارست به دستور قاضی پرونده به صورت مشروط و موقت آزاد شد. و کره شمالی ساختمانی در شهر کیسونگ را که مقر مذاکرات با کره جنوبی بود تخریب کرد. سخنگوی وزارت اتحاد دو کره گزارش تخریب این ساختمان را تایید کرده ولی کره شمالی تا کنون واکنشی به این خبر نشان نداده است. در روزهای اخیر تهدیدهای کره شمالی علیه سئول شدت گرفته و روز گذشته پیونگیانگ به سئول درباره فعالیت‌های مخالفان حکومت کره شمالی هشدار داد و گفت ارتش ارتش آن کشور آماده ورود به منطقه بی‌طرف در مرز دو کشور است. پخش اعلامیه و شبنامه علیه حکومت کره شمالی در نقاط مرزی از طرف گروهی از مخالفان پیونگ‌یانگ به افزایش تنش بین دو کشور منجر شده است.
مشروع خبرها رو می‌شنیدید از همکارم سپیده بهکام، اما چکیده‌ای از آنچه در مجله نیمروزی امروز رادیو فردا تقدیمتان می‌کنیم. وضعیت بیماری کرونا در ایران و جهان رو پی میگیریم. نگاهی داریم به وضعیت پیش آمده در ارتباط با آژانس بین المللی انرژی اتمی برای ایران. سفر وزیر امور خارجه ایران به ترکیه و همچنین روسیه رو بررسی میکنیم.
سفر آقای ظریف به ترکیه و روسیه هم اهداف مشترکی داره و هم اهداف خاص در رابطه با هر کشور، در رابطه با ترکیه و روسیه به طور مشترک یا مسئله سوریه رو دارن. هر سه کشور در درون سوریه درگیرن با منافع و مشترک و بعضا متضاد که اونجا سازمان کار میکنن.
و یک بررسی تحلیلی خواهیم داشت درباره موضوع افزایش قیمت‌ها در ایران.
ماهیت اقتصاد ایران ذاتاً مسکن محوره. مسکن یک کالای پایه‌ای سرمایه در اقتصاد ایرانه که هر وقت این بازار رونق بگیره بقیه بازارها هم رونق می‌گیرن.
همه اینها رو در این مجله نیمروزی خواهید شنید، پس با ما همراه باشید. خبرهای مربوط به کرونا رو همکارم به آگاهیتون رسوند، ولی در این حال معاون وزارت بهداشت ایران میگه شمار جانباختگان ایران در جنگ میان ایران و عراق روزانه 66 نفر بود که در حال حاضر کرونا هر روز جان 100 نفر رو در کشور میگیره. نگاهی داشته باشیم به وضعیت کرونا. همکارم حمید فاطمی پشت خط سکایپ همراه ماست تا با هم در این زمینه بیشتر بپردازیم. سلام حمید، برای ما در مورد به خصوص این وضعیتی که بیماری کرونا در ایران داره، آخرین گزارش هایی رو که شما بررسی کردی رو برای من اگه ممکن هست چکیدشون رو بگین.
با درود بر شما و شنوندگان گرامی رادیو فردا، بعد اجازه بدید با اعلام وضعیت قرمز کرونا در کرمانشاه شروع کنیم. رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دکتر محمود رضا مرادی امروز از پیدا شدن وضعیت قرمز کرونا در این استان خبر داده. در جلسه ستاد مبارزه با کرونا گفته است که بر اساس آمار رسمی وزارت بهداشت در حال حاضر به ازای هر 100,000 نفر جمعیت 3.37 نفر بستری کرونا در استان داریم و توضیح داده که بالا رفتن این شاخص از عدد 3 الان رسیده به 3.37. بالا رفتن این شاخص از عدد 3 به معنای قرار گرفتن در وضعیت قرمز کرونا است. رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه گفته است که 100% تخت‌های در نظر گرفته شده برای بیماران کرونایی در دو بیمارستان فارابی و گلستان پر شده و به منظور پاسخگویی به این بیماران 40 تخت هم در بیمارستان امام حسین، 12 تخت ICU در بیمارستان طالقانی آماده شده و 2 بیمارستان دیگه از جمله 520 ارتش هم در حال آماده سازی است. رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه از بخش درمان نیروهای مسلح هم یاری خواسته تا برای جذب متخصص داخلی و بیهوشی و عفونی همکاری کنند و از استانهای دیگه نیرو بیارند. و از افزایش مسافرت‌ها در 3 روز پایانی هفته ابراز نگرانی کرده و گفته ستاد کرونا باید در این زمینه تصمیماتی بگیره. با افزایش شیوع کرونا در ایران، علی اکبر حق‌دوست معاون وزیر بهداشت هشدار داده که اپیدمی کرونا رو به افزایش و درخواست وزارت بهداشت اینه که محدودیت‌ها و سختگیری‌های اجتماعی برای رعایت اصول بهداشتی برگرده و گفته نگرانی از اینه که وضعیت اپیدمی این بیماری برای مردم عادی شده و اصول بهداشتی و فاصله گذاری رعایت نمی کنند. در هرمزگان هم وضعیت قرمز. رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان گفته که تعداد بیماران جانباختی کرونا در هرمزگان طی 2 هفته 3 برابر شده و گفته بندرعباس در وضعیت بسیار حادی قرار داره. بیش از 85% از تخت‌های بیمارستانی پره و در صورت تداوم این روند تعداد تخت‌ها جوابگو نیست و و از افزایش دست کم 50% بیماران کرونا در این استان تا هفته آینده خبر داده و وضعیت به قدری حاد هست که از همه فارغ التحصیلان رشته‌های پرستاری و پزشکی از همه جای کشور دعوت کرده برای همکاری با دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان.
ماجرای تکذیب استعفای وزیر بهداشت چی بوده؟
بله، نمکی وزیر بهداشت در گفتگو با خبرگزاری فارس خبرهای منتشر شده درباره استعفاش رو تکذیب کرده. قبلا خبرهایی درباره استعفای آقای نمکی و همچنین کمرنگ شدن حضورش در جلسات هیئت دولت منتشر شده بود. او درباره دلیل کمرنگ شدن حضورش در جلسات هیئت دولت گفته رسیدگی به مشکلات استانی دلیل کاهش حضورش در جلسات هیئت دولت بوده. بعضی خبرنگاران در ایران دلیل استعفای آقای نمکی رو اعتراض به بازگشایی اصناف اعلام کرده بودند که خودش حالا تکذیب کرد.
نگاهی هم داشته باشیم به وضعیت کرونا در جهان.
در جهان اگر بخوایم شاید بهتر باشه از صحبت‌های مدیر کل سازمان جهانی بهداشت شروع کنیم که گفته طی دو هفته اخیر روزانه بیش از 100 هزار نفر مبتلای جدید به ویروس کرونا در جهان ثبت شده و گفته که تقریبا 75% مبتلایان جدید به ویروس کرونا در 10 کشور در جنوب آسیا و قاره آمریکا هستند. در اروپا وضعیت رو به بهبود، بسیاری از کشورهای اروپایی در حال بازگشایی مرزهاشون هستند، اما همونطور که رئیس سازمان بهداشت جهانی گفته در جنوب آسیا و قاره آمریکا وضعیت وخیم. آمریکا با تقریبا 2,183,000 نفر مبتلا به ویروس کرونا همچنین بیشترین تعداد رو در جهان داره و شمار مرگ و میر اعلام شده توسط دولت‌ها به بالای 436,000 نفر رسیده که 118,000 نفرش در آمریکا هستند. برزیل و روسیه هم بعد از آمریکا قرار دارن از نظر تعداد ابتلا.
خب ممنونم از همکارم حمید فاطمی که ما رو در جریان آخرین مباحث مربوط به بیماری کووید 19 در ایران و جهان قرار داد.
این مجله نیمروزی رادیو فرداست.
شورای امنیت ملی کاخ سفید آمریکا میگوید واشنگتن از خواسته مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در ارتباط با همکاری فوری و کامل ایران با این نهاد حمایت میکند. شورای امنیت ملی کاخ سفید در حساب کاربری خود در توییتر همچنین گفته است جهان باید برای جلوگیری از بی‌اعتنایی آشکار حکومت ایران به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی متحد شود. از ابراز نگرانی آژانس و تهدید ایران به واکنش بیشتر بشنوید در گزارش الهی روان شد.
رافائل ماریانو گروسی مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی که بازوی نظارتی سازمان ملل متحد در امور هسته‌ای است روز دوشنبه گفت که بیش از 4 ماه است که ایران به درخواست های صدور مجوز برای دسترسی و بازبینی 2 مرکز در ایران را بی پاسخ گذارده و حدود 1 سال است که به هیچ بحث اساسی برای روشن کردن پرسش های طرح شده از سوی آژانس نپرداخته است. مدیر کل آژانس میگوید که این مسئله بر توان آژانس برای حصول اطمینان از عدم وجود مواد و فعالیت‌های هسته‌ای اعلام نشده در مراکز مذکور تأثیری منفی می‌گذارد. او از ایران خواست تا فوراً با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در این ارتباط همکاری کند. شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از روز دوشنبه اجلاس 4 روزه خود را آغاز کرد و مسئله رویکرد جمهوری اسلامی از محورهای اصلی رایزنی‌هاست. همه اینها در حالی است که آمریکا تهدید کرده که مکانیسم ماشه در برجام را به منظور تمدید تحریم تسلیحاتی تهران فعال خواهد کرد، اما چین و روسیه از 10 روز پیش فعالیت‌هایشان را برای ممانعت از تمدید تحریم تسلیحاتی ایران آغاز کردند. در همان روز حسن روحانی نیز گفت که جمهوری اسلامی توقع دارد که چین و روسیه به عنوان 2 کشور دوست در مقابل فشارهای آمریکا در شورای امنیت بایستند. بر اساس قطعنامه 2231 شورای امنیت، تحریم‌های تسلیحاتی ایران قرار است روز 27 مهر ماه پایان یابد. رضا تقی‌زاده تحلیلگر سیاسی در بریتانیا خواست دبیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از ایران و ابراز نگرانیش را با این مسئله در ارتباط می‌داند.
انتقاد دبیرکل آژانس از جمهوری اسلامی علاوه بر انتقاد از عدم رعایت تعهداتی که ایران در قبال برجام پذیرفته در وضعیت خاص و تاریخ بخصوصی صورت میگیره. این تاریخ شاید بیشباهت به وضعیتی است که جمهوری اسلامی در طول چند سال گذشته داشته و ناشی از نگاه فنی دبیرکل تازه تا داشتن نگاه سیاسی به پرونده اتمی ایرانه. در فاصله کوتاهی پیش از طرح وضعیت ایران و طرح پرونده ایران در شورای امنیت برای رسیدگی به موضوع لغو تحریم‌های تسلیحاتی میتونه در این وضعیت بسیار به زیان جمهوری اسلامی تمام بشه. در حقیقت جمهوری اسلامی نگران بحث‌هایی است که شورای حکام آژانس در این برهه تاریخی خاص در مورد پرونده ایران داره و گزارشی که شورای حکام میتونه به دبیرکل سازمان ملل برای ارائه به شورای امنیت بفرسته. حالا نگرانی جمهوری اسلامی این است که آمریکا از وضعیتی که در شورای حکام بعد از طرح انتقاد پیش میاد استفاده بکنه برای تایید این موضوع که جمهوری اسلامی نه تنها در مورد رعایت نکردن تحریم‌های تسلیحاتی غیر اتمی خواسته‌های شورای امنیت رو مورد اجرا قرار نداده، حالا در زمینه اتمی هم این تعهدات رو عملاً پشت سر گذاشته.
جمهوری اسلامی هم روز دوشنبه از طریق عباس موسوی سخنگوی وزارت امور خارجه اش آژانس بین المللی انرژی اتمی را تهدید به نشان دادن واکنشی در خور کرد. او گفت اگر آژانس تصمیم غیر سازنده‌ای در مورد ایران بگیرد، امکان دارد ایران واکنش در خوری نشان دهد. بهروز بیات، کارشناس هسته‌ای در اتریش:
درخواست رئیس آژانس آقای گروسی برای بازدید از دو مکانی که گویا در سالهای 2003 و 2004 فعالیت‌های هسته‌ای صورت گرفته مبنای محکمی ندارد به نظر من. از این لحاظ بعید می‌دانم که در نشست فعلی شورای حکام آژانس قطعنامه‌ای در این مورد صادر شود. و اما اگر چنین شود، با توجه به تهدیدی که جمهوری اسلامی کرده، میشه تصور داد که جمهوری اسلامی مسیر تاکنونیش رو که در آن از برنامه هسته‌ایش به عنوان وسیله فشار به عنوان یک تهدید تلویحی هسته‌ای استفاده میکنه پیشتر ببره، به این ترتیب که از نظارت‌های آژانس کم بکنه یا از پروتکل الحاقی بیرون بره و یا نهایتاً حتی از قرارداد منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای NPT هم پاپس بکشه.
در حالی که آمریکا و اسرائیل مدام بر قصد ایران برای تولید سلاح اتمی پای می‌فشارند، هستند دیگر کشورهای اروپایی و همچنین عربی که از این بابت نگرانند. رویترز در روزهای اخیر گزارش داده که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی جدی نگران است و مشکوک به اینکه در سایت‌هایی که اجازه ورود به آنها را نیافته، فعالیت‌هایی برای تولید سلاح‌های هسته‌ای صورت گرفته باشد.
گزارشی بوده از الهی روان شد. اما وزیر امور خارجه ایران در راستای انجام مشورت‌ها و رایزنی‌های سیاسی بین ایران و روسیه در مسائل مختلف و بررسی موضوعات دو جانبه منطقه‌ای و بین‌المللی وارد مسکو شد. آقای ظریف پیش از سفر به مسکو در ترکیه با مسئولان این کشور دیدار و گفتگو کرده بود. در گفتگویی که ساعت پیش با حبیب حسینی فرد تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان داشتم، جویای نظر وی در مورد این سفرها شدم. حبیب حسینی فرد:
خب سفر آقای ظریف به ترکیه و روسیه هم اهداف مشترکی داره و هم اهداف خاص در رابطه با هر کشور، در رابطه با ترکیه و روسیه به طور مشترک یا مسئله سوریه رو دارن. هر سه کشور در درون سوریه درگیرن با منافع و مشترک و بعضا متضاد که اونجا سازن کار میکنن. ضمن اینکه خب اخیراً مورد لیبی هم اضافه شده. روسیه و ترکیه به خصوص در لیبی فعالند و هم ترک ها هم روس ها بعدشون نمیاد که جمهوری اسلامی رو در کنار خودشون داشته باشن و خب ما میبینیم که جمهوری اسلامی مقدار داره اصلاح یکی به نعل یکی به میخ در مورد لیبی هم خاطر اینکه به خصوص روسیه رو نگران نکنه عمل میکنه. ولی در اون خب ما میبینیم در ترکیه هم آقای ظریف از این که ترکیه کمک میکنه که ایران تا حدودی بتونه بر تحریم ها فائق بیاد با صحبت کرد. البته ابعاد کمک ترکیه مثل دوره قبلی در دوره اوباما نیستش، چون ترکیه هم محدودیت هایی داره. منتها در مورد روسیه هم همینه، یعنی در سفر به روسیه هم مسئله اینه که چجوری کمک بکنه روسیه که این تحریم ها کاهش پیدا بکنه، هرچند به لحاظ اقتصادی امکانات آنچنانی روسیه نداره. در نظر بگیریم که در همین سال 2019 حجم مبادلات دو کشور بیش از 2 میلیارد دلار نرفته، چیزی در حدود مثلا 0.4 تا 0.5% تجارت روسیه است. اصولا دو تا بازار چیزی برای هم ندارن که مکمل هم باشن. در قیاس حتی با دهه گذشته هم که 4-5 میلیارد دلار در سال توافق مثلا همکاری داشتن، بسیار کم این مبلغ. اصولا روسیه در شرایطی نیست که بخواد به لحاظ اقتصادی آنچنان کمکی بکنه. حتی اون قراردادی که برای سال نفت و کالا هم سال 2014 امضا کردن، چون عملی نشد هم بعد از چند سال به سال متوقف شد. از این جهتش بیشتر به نظر میاد جنبه سیاسی داره این سفر، که در برابر این فشارهایی که آمریکا داره میاره به خاطر خروج از برجام و اینکه اخیراً داره میره که مثلا برداشتن تحریم تسلیحاتی رو آمریکایی‌ها میخوان متوقف بکنند، از این جهتش داره میده که ایران هم اینی که تا حدودی در عرصه بین‌المللی همچنان حمایت روسیه رو داشته باشه و هم در این مورد خاص تا اونجا که میشه ببینه که روس‌ها چه میتونن بکنن در برابر این فشارهای آمریکا و گامی که داره برمی‌داره برای ممانعت از اینکه ایران بتونه انفسا معاملات تسلیحاتی رو شروع بکنه، که به نظر میاد روسیه هم در این زمینه هم آنچنان احرام های گسترده‌ای نداره.
به تمدید تحریم تسلیحاتی شما اشاره کردین و ما تا این سال‌ها شاهد بودیم به هر حال ایران معمولاً تلاشش بر این بوده که همکاری‌های راهبردی داشته باشه با روسیه و حتی از طرف دیگه با چین. اما الان مسائل دیگه‌ای هم لاقل تو همین یکی دو روز مطرح شده، مثلا همین نکته که آمریکا خواستار اتحاد برای جلوگیری از بی‌اعتنایی آشکار ایران به آژانس اتمی شده و کشورهای اروپایی هم پیشنویس قطعنامه‌ای توبیخامیز رو درباره ایران به آژانس دادن. توی این زمینه ها و فعالیت های هسته‌ای ایران که معمولا ایران روشون خیلی پافشاری داره میکنه، تو این زمینه ها فکر میکنید که آیا روسیه به خصوص بتونه احیانا کمکی به ایران بکنه؟
به سختی، یعنی دشواره کمک کردنش. ما در همون نامه‌ای که آقای لاوروف به گوترش نوشته و در مورد این گام‌های آمریکا هشدار داده و به نوعی میگه که آمریکا با خروجش از برجام در سال 2018 اصولا راجع به اون مکانیزم معاشه که در قطعنامه 2231 لحاظ شده از اونم نمیتونه استفاده بکنه و شریکی در این مورد مثال مربوط به مثال اتمی ایران نیست، حرفش آنچنان صلاح مبنای حقوقی که آمریکایی‌ها هم از سرش به توافق برسن نداره. آمریکایی‌ها اصولا میگن ما از برجام خارج شدیم ولی 2231 رو همچنان یکی از طرفهای قرارداد هستیم و میتونیم از این مکانیزم معاشه استفاده کنیم. و همونطور که شما اشاره کردید، الان علاوه بر اصطلاحی که روسیه به یه قطعنامه‌ای که آمریکایی‌ها مجزا بیارن و بخواد تمدید بکنه تحریم تسلیحات ایران رو رأی ندند و در برابر حتی مکانیزم معاشه هم بایستند، اون چیزی که الان برای ایران دوباره جدی شده همین گزارش تازه رسال آژانس بین‌المللی اتمیه که در اونجا از عدم همکاری ایران هم مورد برخی شفاف‌سازی‌ها شکایت داره، ابراز نگرانی جدی شده دیروز در همین کنفرانس جلسه‌ای که داشتن. از این جهتش به نظر میاد که اروپاییان که الان بیش از پیش آمریکا داره که روی برگشون حساب میکنه که اونها رو برونه به این طرف که اگر حتی قطعنامه‌ای هم در شورای امنیت صادر نشه، طوری به جایی برونتشون که عملا مشابه یا وضعیتی مشابه خروج از برجام داشته باشه، هر چند که به طور رسمی هم این رو اعلام نکنند. و در این همچه شرایطیه که ایران بیش از پیش با مشکل مواجه میشه، علاوه بر اینکه تحریم های گسترده اعمال شده ولی اروپایی ها هم به پیوندن به این تحریم ها، همین منافذ و مجاری خیلی کوچیکی هم که در عرصه بین‌المللی ایران به لحاظ اقتصادی داشته بیش از پیش بسته میشه.
گفتگویی بود با حبیب حسینی فر، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان. و حالا از شما دعوت میکنم به پیام‌های تلفنی اون دسته از شنوندگان رادیو فردا توجه فرمایید که لطف کردند و ضمن تماس با ما نظراتشون رو در میون گذاشتند.
ببینید، یک نفر به خاطر نگرفتن حقوقش که 1,500,000 تومان هست خودش را میکشد و دیگری به خاطر 5,000,000 تومان بدیهی خودش را میکشد و یک شخص به مثل آقای غلامرضای منصوری یک فقره رشوه خاریش 500 هزار آیرو است که تقریبا معادل 2 میلیارد تومان می شود. میخواستم به عرض برسونم که آقای خامنه‌ای، آقای رئیس جمهور، ببینید، بشنوید و بدانید عدالت عدل علی را، این دولتی که شما میفرمایید عدالت عدل علی هست، این است واقعا عدالت عدل علی؟
آقای رئیسی، من یه چیزی به شما بگم به عنوان یه ایرانی. شما اگه واقعا صداقت دارین، عزمتون راسخ هستش که واقعا اختلاس قرار رو بگیرین، شروع کنین از آقای لاریجانی ها، شروع کنین آقای قالیباف، باور کنین این کارو بکنین، میلیون ها نفر پشت شما ایستادن. ولی گمون نکنم یه همچین چیزی باشه. شما دستور رو از بالا میگیرین، این کار رو نخواهین کرد، فقط یه نمایش خیمه شب بازی کوچیک ترتیب دادین.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید.
بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، خط فقر در تهران به 4.5 میلیون تومان رسیده است. از سوی دیگر تورم و افزایش قیمت‌ها به خصوص در زمینه مسکن به مرحله غیرقابل باوری نزدیک می‌شود. در گفتگویی که ساعتی پیش با مهرداد سید اسکری، کارشناس اقتصاد ساکن اسلو داشتم، ابتدا نظر وی را در مورد افزایش قیمت‌ها در بازار مسکن جویا شدم. مهرداد سید اسکری:
در خصوص افزایش قیمت مسکن، دلیل اصلی که اتفاق افتاده رسیدن پیک تورمی مباحث مسکن در اقتصاد ایران که همیشه از اردیبهشت شروع میشه و تا مهر ماه تقریبا ادامه پیدا میکنه. این رو اگر در کنار بالا رفتن تقاضا برای خانه های اجاره ای، به علاوه برنامه دولت برای حرکت نقدینگی به سمت بازار مسکن بگذاریم، این افزایش قیمت شدید مسکن رو بیشتر در میابیم. اما فراموش نکنیم این مقدار نقدینگی که در اقتصاد ایران تولید میشه و تا هفته های پیش به سمت بازار بورس روانه شده بود، الان به نوعی حتی با درخواست خود دولت و با صلاح دید خود حاکمیت، الان بران هست که به سمت بازار مسکن حرکت بکنه. در نتیجه ما شاهد این افزایش به شدت خیره کننده و غیر متعادل قیمت ها هستیم که حال باید ببینیم که واقعا این تا کجا بالا میره، چون تا همین الانش اتفاقی که افتاده نسبت به سال گذشته افزایش شدیدی داشتیم که تکان دهنده بوده، تکان دهنده از این حیث که حتی صاحبان خانه های اجاره ای هم اصلا تمایل ندارند که در ازای کنونی افزایش قیمت بدهند، چون هزینه ای که ناشی از تغییر و تحولات در خانه های اجاره ای هست به شدت سنگین هست و ریسک های هزینه های معاملاتی رو به شدت بالا برده.
اگر بخوایم نگاهی به بازارهای دیگه بندازیم، آیا اقلام دیگه مثل فرض کنید خوراکی ها یا خدمات دیگه‌ای که در جامعه ما شاهدشون هستیم تابعی از قیمت مسکن هستن یا برعکس، یا هر دو رو هم دیگه به طور مساوی تأثیر میذارن؟
ببینید، ماهیت اقتصاد ایران ذاتاً مسکن محوره. مسکن یه کالای پایه‌ای سرمایه‌ای در اقتصاد ایرانه که هر وقت هم این بازار رونق بگیره بقیه بازارها هم رونق میگیرن، البته به غیر از این آخرین مورد اخیر که در خصوص بورس شاهد بودیم. اما اون چیزی که در خصوص بازارها اتفاق میفته، عملا دولت سیاست ارز 4200 تومانی رو فراموش کرده، دادن ارز در سامانه های نیما و کنترل در سنا خدمت شما عرض کنم به نزدیک صفر رسونده و عملا خودش رو آماده کرده که با دلار 18000 تومانی اقتصاد ایران رو بچرخونه. در نتیجه ما شاهد افزایش شدید قیمت کالاها و خدمات هستیم، به نحوی که در چند روز گذشته در قیمت کالایی مثل تخم مرغ و لبنیات شاهد بودیم و حتی عمدی هست در برخی استانها، حتی برخی مقامات مسئول در خصوص قیمت زعفران حرفهایی رو میزنن تا قیمت زعفران افزایش پیدا بکنه و گزارش هایی که وجود داره آمادگی مردم برای افزایش قیمت ها آنچنان هست که در برخی استانهایی که زعفران کشت میشه مردم خانه و ماشین هاشون رو فروختن و زعفران انبار کردن تا زمانی که گرانتر شد بفروشن.
فکر میکنید مجلس 11 سیاست هایی رو بتونه اعمال بکنه، احیانا دولت رو وادار کنه که سیاست های خودش رو تغییر بده و به سمتی ببره سیاست های اقتصادیش رو که به مردم کمک بیشتری بشه؟
تجربه دولت قبل، یعنی سری قبل که این چنین مجلس یک دست بود، نشون داد که عملا نوعی سرکوب رو در زمینه کنترل قیمت ها در پیش گرفتن، به نحوی که عملا در سری بعد از اون مجلس یا با تعویض دولت افزایش قیمت ها شدید شد. اما این امر هم حتی امکان نداره، به خاطر اینکه به واسطه تحریم‌های شدید، فساد و ناکارآمدی و بحران‌های متوالی که دولت داره، مجلس فقط فکر می‌کنم که به سمت شعار دادن بخواد بره و بیشتر درگیر نزاع‌های درون‌گروهی جناحی باشه. من فکر می‌کنم که وضعیت اقتصاد ایران به نحوی خواهد رفت که ما تا پایان تابستان شاهد یک اتفاق جدی در عرصه اجتماعی ایران خواهیم بود.
بله، گفتگویی بود با مهرداد سید اسکری، کارشناس اقتصاد ساکن اسلو، در مورد افزایش قیمت‌ها. به این ترتیب به پایان این مجله میرسیم. من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که منو در ارائه مجله نیمروزی این سه شنبه یاری دادند، روز خوبی رو برای شما آرزو میکنم و امیدوارم همچنان شنونده ادامه برنامه‌های ما باشید.